خرابیه. تمام اینها رو ما باید در قیمت گذاری دخیل بدونیم. وقتی در نظام قیمت گذاری ما اینا مهم نباشه، تولید کننده ما حالا چه بخواد مونتاژ بکنه چه تولید کننده های داخلی ما، انگیزه ای ندارن بیان انرژی برای این ارتقای کیفیت و بهره وریشون بذارن. و ما تا وقتی که بگیم آقا قیمت تمام شده به اضافه یه سود ثابتی، همین بازی رو خواهیم داشت.
خانم دکتر، با توجه به همین نکاتی که شما فرمودید، این سوال مطرح میشه که علت عدم اتفاق نظر در قیمت گذاری درست خودرو و فرایند صحیحش چه هستش؟ چه چیزی مانع این امره؟
ببینید، ما توی بحث خودرو یه مشکل اساسی و زیرساختی داریم که یه بار برای همیشه باید این قضیه رو حل بکنیم. اونم این که ما رقابت رو یه جورایی از بین بردیم. حالا تا یه سطحی هم پیش میان، ولی من نمیدونم واقعا یه فرایندی تو بحث خودرو هست که واقعا دلیلش هم نمیدونم، باید در بیاریم، باید بررسی بشه این مشکل کجاست، که بعد هر کاری هم مثل بحث سی جی تی یا مالیات بر عایدی مسکن هست که یه نظر میاد یه جایی داده میشه، قانون رو اگر خواستی اجراییش نکنی باید سختش کنی، یه بندی یه جایی یه ایرادی میذارن که اجرایی شدن اون در واقع مشکلاتی را ایجاد میکنه. ما باید یه بار برای همیشه از این فرایند دستوری خارج بشیم و بیاییم تنظیمگری بر اساس تعرفه رو بذاریم. ما چند تا شاخص رو در بحث قیمت گذاریمون نداریم. ما الان انگیزه بهره‌وری نیست، انگیزه ارتقای کیفیت هم نیست و این طلب ما تو فرایند رقابت، همین بحثی که آقای همکار بزرگوار ما فرموده بودن، بیاییم اجازه بدیم خودروهای داخلی و خودروسازها بیان یه قیمت جدیدش رو به قیمت مشابه خارجی بذارن. اصلا ما بیاییم تو این بازی تنظیمگری تاش تو بازار خودرو نمی کردیم. این بازار خودروی ما به خاطر این کارهای دستوری که داره انجام میده، متاسفانه فرایند کار ما رو با مشکل مواجه کرده. حالا تو مجلس هم انشاءالله ما در کمیسیون صنعت حتما دنبال خواهیم کرد که این فرایند قیمت گذاری رو بتونیم یک شرایطی رو ایجاد بکنیم که در نهایت مردم متضرر نشن و یه جورای انگیزه ارتقای کیفیت و بهره‌وری رو ما از بین بردیم. حالا چه سطح ایمنی و مصرف انرژی و میزان خراب، شما ببینید تو دنیا باید میزان خرابی یه خودرو یه بار دست ماه اول باشه، همین هم هست، ولی ما سه برابر این داریم خرابی میدیم تو سه ماه اول. اینا به خاطر اینه که ما این انگیزه رو از بین بردیم. این باید شورای رقابت شاخصایی که داریم میگیم رو بیشتر در نظر بگیره و اونو تو قیمت در واقع خودرو دخیل کنه. ضمن اینکه خب خودتون هم میدونید از وقتی که شورای رقابت قیمت اعلام میکنه تا میاد ابلاغ بشه و حالا وزارت صنعت قیمت جدید رو بده، ممکنه 6 ماه طول بکشه. برای همین حتی خودروهایی هم که مونتاژ میشن و خودروسازان ما یه خورده بی‌انگیزه شدن، کسی سرمایه‌اش و پولش رو داره به سمت‌های دیگه می‌برن. یعنی ما تو این زمینه در واقع به خاطر این ایراداتی که وجود داره، افرادی که حاضرن بیان یه تنظیمگری درستی تو این بازار انجام بدن رو ما از رقابت تو این بازار خارجش رو می‌کنیم. حالا شاید هدایت بشن به بازارهای دیگه‌ای که سود بیشتری داره.
خانم دکتر، به نظر میرسه ما در این باره نیاز به یک ایجاد توازن داریم. توازنی بین حقوق مردم به عنوان مصرف کننده و خریدار خودرو و از آن طرف هم حمایت از تولید داخل. این توازن رو چگونه میتوان برقرار کرد؟
مهم اینه که باید این چرخ‌دنده‌ها رو هم بیفته. یعنی اگر شورای رقابت داره قیمتی رو میخواد اعلام کنه، به وقت باشه، وزارت صنعت به وقت باشه، اینا یه تعللی و یه تأخیری در تصمیم گیری ها هست و همینا داریم با در واقع یه سری کارهایی که تو قیمت گذاری از بین رفته و منسوخ شده تو دنیا داریم کار انجام داریم. ما باید این واسطه گری ها این وسط حذف کنیم. ابزار متداول دنیا تو این بحث تعرفه واردات، توی این قوانین باید انشالله ما بتونیم یک ظرفیت خوبی رو ایجاد بکنیم که هم جانب مصرف کننده هم تولید کننده. این که شما دارید میفرمایید تنظیمگری تعرفه رو میخواد، ولی الان در بازار خودرو تنظیمگری دستوری غالبه و انشالله باید حتما شورای رقابت خودش رو بیشتر تو این قضیه که این همه حساسیت ایجاد کرده دخیل کنه با شاخص علمی، با عدد و رقم. شما ببینید کار سختی نیست، ما هم سطح ایمنی قابل اندازه‌گیریه تو دنیا، هم مصرف انرژی قابل اندازه‌گیریه، هم میزان خرابی قابل اندازه‌گیریه. سه تا چیز که رضایت مردم و مشتری رو ایجاد میکنه قابل اندازه‌گیریه، ولی ما تو خودرومون اندازه‌گیری نمیشه. وقتی که در واقع خودروساز باید رقابت کنه، واسطه گری رو حذف میکنه، خود به خود این قضیه در واقع مجبور میشه حذف بشه. ما باید این توی این قضیه این واسطه ها رو حذف کنیم و متاسفانه ما چون که یه جاهایی این بحث واسطه گری نمیدونم دلالی یا هر چیزی در دنیا آقا میگه آقا اگه بناتی انجام بشه 10%، ولی ما چون نداریم یه جاهایی تا 50%، تا 100%، تا 200% میاد، یه جاهایی خسارتش رو مردم میبینن و در نهایت اینه که نارضایتی مردم رو خواهیم داشت. باید یه بنایی بشه که اگر شاخصهای کیفی، اینایی که من خدمت شما عرض کردم، ایمنی، انرژی، خرابی، مصرف سوخته، اگر شاخص کیفی کمتر سوده کمتر. ولی ما الان تولیدات داخلی ما ایران خودرو سایپا دو مدل داریم دیگه، یا تولید داخلی ایران خودرو سایپا یا مونتاژ هاست. در هر دو تا میگه آقا قیمت تمام شده به اضافه سود. این شاخصه نیست. ما باید همین که واقعا موضوع خوبی رو شما انتخاب کردین و من در ازدحام کارم خواستم در واقع مطالبی رو مطرح بکنم. حالا اگر دوستانی هستن که در این زمینه میتونن ظرفیتی قانونی رو کمک بکنن، طراحی بشه به ما بدن تا در واقع اون رو در کمیسیون چکشکاریش بکنیم و اینو به صحنه علنی مجلس هم بفرستیم، از همین طریق هم من دعوت میکنم. مثلا اینجاست که این گفتنا کاری حل نمیکنه، باید آماده کنیم و کارشناسان این حوزه انشاءالله مرکز پژوهش‌های مجلس اونایی که دغدغه دارن بیان کمک بکنن به کمیسیون که انشاءالله یه طرح خوب و جامع آماده بشه که ما بتونیم در واقع این دغدغه کیفیت خودرو رو و این مشکلات رو برطرف کنیم. ما این اجازه رو بدیم که خودروساز خودروهای جدید خودش رو به قیمت مشابه خارجی با رعایت اون شاخص‌ها، تا ما شاخصامون بیاد به نرم جهانی برسه از نظر کیفیت. وقتی ما در واقع بحث صادرات یا واردات، یا شما الان تو این بحثایی که حالا اومدن بحث واردات خودرو رو هم مطرح کردن توی فرایندایی، ولی وقتی یه بخشی از آیین‌ها می‌دونیم ما یه جاهایی که یه کار بخشی نیاز به کار کارشناسی داره که اینو معلقش می‌کنیم، در واقع قانون اجرایی نمیشه. الان ما کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری داریم. سرمایه گذاره میخواد سرمایه گذاری کنه به سود بیشتری برسه، و اگر بیاد وارد یه بازاری بشه بدونه که تو اون بازار متحمل خسارت میشه یا میتونه توی بازار دیگه سود بیشتری رو از راه، حالا بگیم همون سرمایه گذاره که میخواد از راه مشروعش هم خودش رو، سرمایه خودش رو افزایش بده، ما باید در محاسبه سود مصوب الان به شکل کاستلاس دیگه، یعنی هزینه‌ای که تمام شده بر اساس صورت‌های مالی محاسبه میشه و سود ثابت برای هزینه‌ها رو میان در واقع تو فرآیند فروش میان. تا صورت مالی منتشر بشه و محاسبه قیمت بشه و اینها یه تأخیر زمانی ذاتی داریم که بعدم باید محاسبات بره تایید بشه، وزارت سهم تایید بکنه، یه وقتایی هم میگن حتما معاون اول رئیس جمهور تایید بکنه. حداقل 3 تا 6 ماه این صورت‌های مالی طول میکشه و خب همین 6 ماه برای یک سرمایه گذار در یک بازار مالی که ما هم التهاب و تورم و بالاخره کارامون خطی نیست دیگه، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌مون، یک کشوری هستیم که تحریم میشیم، در واقع در معرض بحران‌های اقتصادی هستیم. ببین ما چون فضا انحصاری و رقابت نداریم تو خودرو این مشکلات رو داریم و باید به نوعی رقابت رو تو این بازار بیاریم، قیمت‌گذاری دستوری رو خارج بکنیم، تنظیمگری نکنیم. من فکر کنم تو بازار خودرو اگر یه خود دخالت ها کمتر بشه خودش رو پیدا خواهد کرد تو این فرایند، بعد یه خوده که بازار خودش رو پیدا کرد در واقع بتونیم فرایند بهتری رو ترتیب بکنیم. ببین اون تنظیمگری تعرفه که در واقع دولت بیاد برای اینکه بتونه بازار رو متعادل بکنه، حالا اگر قیمت بیش از اندازه بالا بره تعرفه واردات رو کم میکنه، اگر خودروساز به نوعی در واقع میاد تعرفه رو کم و زیاد میکنه که بتونه بازار رو تنظیم بکنه، ما باید این کار رو انجام بدیم که تنظیمگری تعرفه رو داشته باشیم. در حالت ما هم خدمتتون هستیم، در بخونه این کمیسیون صنعت مجلس کرد به هیئت رئیسه مجلس دوستان نامه بنویسن به شرط اینکه پیشنهاداتشون هم مطرح بکنن. حالا از طریق این برنامه هم که ما مطالب خودمون و دغدغه خودمون رو مطرح کردیم، اگر کسی گلایه‌ای در مورد صحبت‌های من داره به دبیرخانه کمیسیون صنعت مجلس، هیئت رئیسه کمیسیون صنعت مجلس بسته. ما حتما صحبت سایر دوستان رو هم خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بهارستان. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بله، گفتگو کردم با خانم دکتر زهرا سعیدی پیرامون بحث قیمت گذاری خودرو و موضوعاتی که در این باره باید در نظر گرفته بشه. ما رو تا پایان بهارستان همراهی کنید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت متاسفانه اهداف مورد بررسی محقق نشد. با این حال مرکز مبادله طلا و ارز تلاش کرد تا 8 نوع ارز را به 3 نوع ارز تقلیل دهد. وی همچنین افزود این مرکز باید به سمتی حرکت کند که این 3 نوع نرخ ارزی را هم به 2 نوع نرخ ارزی تبدیل کند. خبر بعدی رو با هم بشنویم. منصور شکراللهی نماینده مجلس با اشاره به اولویت‌های دولت 14 اظهار کرد یکی از اصلی ترین توقعات مردم از دولت 14 رفع دغدغه‌های معیشتی است. شکراللهی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ تورم در سالهای گذشته بیان کرد دولت باید بسته و تدابیری را برای کاهش نرخ تورم و همچنین کنترل نقدینگی در کشور تهیه کند. اما علیرضا نوین در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در رابطه با اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی دولت 14 گفت مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی مطابق با تاکیدات رئیس جمهور و وزیر مربوطه اجرای قانون برنامه 7 توسعه است. اما نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل‌های ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای باید بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق مورد توجه وزارت راه قرار گیرد. و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمی قم ضمن تاکید بر اینکه پژوهش‌های علمی حوزه باید نظام‌بند و ناظر به نیازهای نظام باشد عنوان کرد متأسفانه برخی پژوهش‌ها که تلاش‌های زیادی هم برای آنها صورت می‌گیرد اما در عمل به کار نمی‌آید. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می تواند مبدل خوبی برای تبدیل این دستاوردها و منشورات به قانون باشد. و آخرین خبر این بخش رو با هم بشنویم. احسان عظیمی فرد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در واکنش به سهم 7% مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور گفت بخشی از فاصله طبقاتی که امروز آن را در کاهش سهمیه مدارس دولتی از برترین های آزمون سراسری مشاهده می کنیم به مصوبه ها و بخشنامه های غیر کارشناسی آموزشی برمی گردد که به جای رفع خلأ ها از آن دفاع می کنند. نتایج خروجی امسال کنکور علناً تلنگری بر مسئولان آموزشی است.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کرانه باختری واکنش‌های زیادی رو برانگیخته و در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند از نمایندگان محترم مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. در خدمتم.
آقای دکتر، آقای مشتاق رحمان دوست از نمایندگان مردم تهران بر این مسئله تاکید کرده که ورود سربازان اشغالگر صهیونیستی به کرانه باختری در وهله اول جدی‌ترین خطر را متوجه خود آنها خواهد کرد و آغازی برای پایان آنها خواهد بود. ارزیابی شما از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کنای باختری چیه و چرا رژیم صهیونیستی از این ناحیه احساس خطر کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که الان وجود داره این است که آقای نتانیاهو نشون داده که کمکان خواهان ادامه جنگ و حتی اگر لازم شد درگیرسازی امریکا و متحدینش در مسائلی است که خودش شکل داده، از جمله در غزه. یعنی به عبارت مثل فردی است که داره در باصلاح فرو میره، حالا آقای بایدن و دیگران رو هم داره میکشه داخل این باصلاح، صرف نظر اینکه خود آقای بایدن هم مسئولیت مستقیم داره در این ارتباط. هدفی که آقای نتانیاهو دنبال میکنه در راستای اون استراتژی صهیونیست‌ها هست، داره بر این که باید اساساً موضوع فلسطین رو از منطقه اشغالی پاک کنه. یعنی اگر توانست اونها رو نابود کنه که ما در غزه میبینیم بیش از 40,000 نفر رو به شهادت رسوندن و بیش از 10,000 نفر هم الان زیر آوارها هستن، 90,000 نفر هم زخمی و غزه رو تقریباً 60% ویران کرده. لذا الان گام بعدی رو داره میره به سمت کرانه باختری و تلاش داره که به بهانه‌های مختلف فلسطینیان رو از این صحنه کوچ بده به سمت شرق رودخانه اردن و در واقع همه رو ببرن در اردن. یعنی اگر قرار باشه که دولت فلسطینی هم شکل بگیره، اون محلش در اردن خواهد بود، نه در سرزمین‌های اشغالی. لذا داره با این روی کرد کار جلو میبره و البته نمیدونه که این مسئله میتواند شرایط رو برای او وخیمتر هم بکنه که کرده و الان در تولکرم و جنین مقاومت حماس و فلسطینیا داره شکل جدیدی رو به خودش میگیره و ضربات مهلکی من به رژیم صهیونیستی وارد کردن. لذا میگم این بازی است که آقای نتانیاهو داره و سرنوشت در واقع رژیم صهیونیستی، آمریکا، متحدینش، همه رو به خودش گره زده. یعنی اگر از این صحنه او بتونه بیاد بیرون حتما محاکمه میشه. بنابراین بهترین حالت برای او تداوم جنگ تا یا پیروزی و یا نابودی خودشه. غرب مولود نامشروعش همین رژیم صهیونیستیه برای اهداف منطقه‌ای و جهانیش که بالاخره اینو شکل دادن، 70 سال هم از به جون منطقه انداختن این پایگاه نظامی اطلاعاتی رو، و از سمت دیگه خب میدونن که این بحران بالاخره اگر بخواد به همین صورت ادامه پیدا کنه اونها هم درگیر خواهند شد و این درگیری براشون خسارت باره. لذا از یه طرف هم باید از رژیم صهیونیستی حمایت بکنن، هم از یک سمت هم دنبال راهکاری هستن که هم خودشون رو نجات بدن هم رژیم صهیونیستی رو، که اینم الان میسر نیست به این نحوه. و میبینیم که الان غرب کلن خودش دچار یه پارادوکس هنجاری دیگه، یک طرف حقوق بشر رو عنوان میکنه موقعی که منافعش هست، اما اونجایی که منافعش نباشه میبینیم راحت 40,000 نفر رو به شهادت میرسونن، این خیالشون هم نیست و کماکان هم به همون مسیر ادامه میدن. لذا این دوگانگی در حوزه معرفتی و حوزه هنجاری هم در واقع اون ضعف‌ها و مشکلات درونی غرب رو در آشکار میکنه. برای خود غرب هم پیامدهای بلند مدت خواهد داشت و تا همین الان هم میبینیم نه امریکا و نه اروپا چهره خوبی ندارن در بین جهان اسلام و جهان عرب.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما آقای دکتر زهروند. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
خب به پایان یکی دیگر از برنامه بهارستان در 16 شهریور ماه رسیدیم. در این برنامه پیرامون لزوم وفاق مجلس و دولت گفتگو کردیم با آقای دکتر علی حدادی، همچنین درباره لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرای قوانین برای قوانین مصوب در کشور با آقای دکتر فضل‌الله رنجبر صحبت کردیم و بررسی کردیم بایدهای قیمت گذاری خودرو رو همراه با سرکار خانم دکتر زهرا سعیدی و در نهایت هم نگاهی داشتیم به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کرانه باختری همراه با آقای دکتر ابوالفضل زهروند. سپاسگزاریم که با یک بهارستان دیگر همراه بودید. تا بهارستان دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
اینجا شبکه رادیوی اقتصاد، عصرتون بخیر.
قلبم بی تو تلف میشه، با هر کی طرف میشه، نمیتونه مثل تو باشه. چشاتو که میبندی گم میکنم دنیامو، بذار که دنیام تو نگات پیدا شه. بهونه گیر شدم، بیا زیادی عاشقم، بیا به خاطر دوتاییمون بیا. دلم میگیره از تو جون، بیا بهونه گیر شدم، بیا زیادی عاشقم، بیا به خاطر دوتاییمون بیا. به خنده ها دوچار دل، کیو به جز تو داره دل، دلم میگیره از تو جون، بیا.
عصر شما بخیر باشه همراهان عزیز. نمیدونم که از کجا شنونده ما هستید و پیامک هاتون به دست ما میرسه. اگر در ترافیک هستید، اگر دارید برمیگردید از سفر و خلاصه گزارشی دارید برای شبکه رادیو اقتصاد و تمایل دارید که صدای شما توسط سایر هموطنان یا احیانا مسئولین شنیده بشه، سامانه پیامکی 30367 در اختیار شما. سمیه پیامک ارسال کرده و گفته که دیشب ساعت 2 بامداد از گیلان حرکت کردیم به سمت تهران، ساعت 12 ظهر امروز رسیدیم و بسیار شلوغ بوده مسیر. یک پیامک خوندم از خانم سارا بوربور از شریف آباد در واکنش به پیامک ایشون که گفتم احیانا از اون پیامک هایی باشه که از این پس یادداشت خواهم کرد و تکرار خواهم کرد در نوبت های مختلفی که در خدمت شما هستم. تعداد زیادی از مخاطبانمون واکنش نشون دادن و پیامک ارسال کردن، به اتفاق مرور کنیم. آقای محمد رضا از کرج میفرماین که به اون که دوست داری بالهایی برای پرواز ببخش، ریشه هایی برای بازگشتن و دلایلی برای ماندن. باقرزاده هستم از گیلان، شلوغ و پر ترافیک. دوست من زندگی شاد است، غمگینش مکن، با غم بیهوده سنگینش مکن، قلب چون آینت را صاف کن، با دو رنگی ها تو رنگینش مکن. تشکر میکنم از همراهیتون با پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارائه الگو. بعضیا وقتی ما اسم دنیا و جوامع جهانی رو میاریم لبخند میزنن که میخوان دنیا رو آباد کنن. خب بله، چه اشکال داره اگر یه جامعه ای این همت رو داشته باشه، این عرضه و توان رو هم داشته باشه که روی دنیا اثر بگذاره و دنیا رو به سمت اصلاح پیش ببره، چه اشکال داره؟ این به معنای دلسوزی خیرخواهی برای مردم دنیاست. امیرالمومنین فرمود فإنهم صنفان، این مردم دو جورن، اما اخون لک فی الدین اما نظیر لک فی الخلق. بالاخره بعضیا با شما هم مذهبن، هم دینن، برادر شما، بعضی هم برادر شما نیستن، اما بالاخره انسانن، بشرن، باید خیرخواهشون باشید، بر اونا فکر کنید، چه اشکال داره؟ ارائه الگو. این کارم تا حدودی تا الان انجام گرفت. اینه من قاطعا به شما عرض میکنم، با اینکه ما کمکاری داریم، عقب موندگی داریم در بسیاری از چیزها، اما در این بخش هم حتما پیشرفت داریم، کارهای انجام گرفته. شما دارید امروز به چشم اونا رو میبینید که خیلی از این حوادثی که شما رو به هیجان میاره و به اونها افتخار میکنید در سر منطقه، در سر دنیا، مربوط به کشور شماست، مربوط به جامعه شماست و به انقلاب شما. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است
که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
اینجا مجموعه ورزشی موج های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز